أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. یکی از بحثایی که مطرح شد در رابطه با بحث این که آیا نسبت به روزه، حالا روزه واجب ماه رمضان، روزه قضاء ماه رمضان و روزه واجب بالعرض که حالا توضیح میدیم و روزه مستحب، کلن سوال این بود که آیا اگر کسی بر جنابت تا صبح باقی بماند روزه اون روزش درست هست یا درست نیست. خب ما تا الان حکم روزه خود ماه رمضان و قضاء ماه رمضان و روزه مستحبی را مطرح کردیم. بحث دیگری که مطرحه که بخششم بیان کردیم، حالا در تکمله و تتمش باید مطرح کنیم، صوم واجب بالعرض هست، مثل صوم نظری. این چه حکمی دارد؟ آیا حکم روزه ماه رمضان را دارد یا حکم روزه مستحبی را دارد؟ اون چه به نظر می رسد اینه که این محکوم به حکم روزه مندوبه هست، یعنی طهارت از حدث اکبر در صوم واجب غیر از صوم ماه رمضان و قضاء اون عرشبت خدمتون محل بحثه که آیا طهارت از حدث اکبر درش لازم هست یا لازم نیست. بعضی گفتن معتبره، یعنی طهارت از حدث اکبر معتبره و این حرف را جناب صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه به جناب محقق همدانی و دیگران مطرح کردند. بعضی هم در این زمینه مطرح کردند که نه، معتبر نیست، طهارت از حدث اکبر معتبر نیست، یعنی روزه اون روز ولو اصباح جنبن تا طلوع فجر روزش اشکالی نداره. اون چه به نظر می رسد این است که گفتیم صوم واجب غیر صوم ماه رمضان، حالا چه ادا چه قضا، مثل روزه مستحبی است و طهارت از حدث اکبر در اون معتبر نیست. دلیلی هم که اقامه کردیم گفتیم چون ما دلیلی بر اعتبار اون نداریم و همین مقدار کفایت می کنه که ما لازم نباشه حکم کنیم به این که طهارت از حدث اکبر درش لازم است. بنابراین شرط نیست، عرض شود خدمتتون این که طهارت و بقاء بر جنابت عملا جایز خواهد بود. منتها چون گفتیم صاحب جواهر و جناب محقق همدانی معتبر می دانند، مرحوم محقق همدانی استدلالی مطرح کرده بود که ما در جلسه گذشته خدمت بزرگواران مطرح کردیم، بر مدعاشون مبنی بر این که اعتبار غسل جنابت در صوم واجب بالعرض هم مثل صوم ماه رمضان چه ادا و چه قضاست. حالا استدلال چی بود؟ استدلال این بود که ما یه قاعده داریم که خلاصه این قاعده این است که اگر شرطیت چیزی برای فردی از طبیعت واجبه ثابت شد، طبعا این شرطیت برای افراد دیگر از اون طبیعت هم ثابت، چون افراد به حسب ماهیت و حقیقت اتحاد دارن و بر این اساس عادت فقها هم این گونه جاری شده. و مثالی هم که زدن این است که مثلا لازم است دو سجده و رکوع در نماز مستحبی لازم میدانند. بعد از این که میگن قوام نماز اساساً به این دو رکنه، یعنی سجده، دو سجده و رکوع. پس بنابراین اگر فردی از طبیعت واجبه شرطیتی چیزی دربارش ثابت شد، این سرایت میکنه افراد دیگر هم همین حق را دارن. نتیجه این که اگر شما برای روزه ماه رمضان و قضاء روزه ماه رمضان شرط میدانید طهارت از حدث اکبر به عنوان فردی از طبیعت واجب، این برای سایر افراد مثل واجب بالعرض هم ثابت می شود. این کل فرمایشی بود که جناب محقق همدانی با یه مقدار توضیحات بیشتری که در جلسه گذشته مطرح کرد. اما این سخن و فرمایش جناب محقق همدانی با همه عظمتی که عرض شود ایشون دارند، عرض میکنیم این سخن گرچه فی حد نفس سخن متینی است، ولی باید توجه کنیم که این سخن در صورتی تمامه که عدم اشتراط ماهیت به این شرط ثابت شده باشد. عدم اشتراط ماهیت به این شرط ثابت نشده باشد، در صورتی که در ما نحن فی به مقتضای اطلاقات ماهیت صوم مشروط به اجتناب از بقاء بر جنابت نیست. اگر عدم اشتراط ماهیت به این شرط ثابت نشده باشد، شما میتونید بگید چون این فرد از طبیعت این حکم را دارد، در سایر مواردم هست، در صورتی که در ماننفی یعنی واجب بلعرز به مقتضای اطلاقات ماهیت صوم مشروط به اجتناب از بقاء بر جنابت نیست. زیرا مثلا در صحیح جناب محمد ابن مسلم آمده بود سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لا یزر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال، ضرری به روزدار وارد نمی کند. در بعضی از روایت داره ایه ما سند، یعنی هر کاری میخواد بکنه لطمه به روزه وارد نمی شود اگر از این سه ویژگی اجتناب کند. یعنی مهم اجتناب از این هاست: یکی الطعام، دو الشراب، سه النساء یعنی جماع و الارتماس فل ما. شاید طعام و شراب را یکی حساب کردن و النساء را که جماع باشه دوتا و ارتماس در آب را همین ستا حساب کردن. اما باقی موندن بر جنابت تا صبح، این دیگه معناش اینه که ضرری به روزه صائم وارد نمی کند. این روایت در وسائل جلد 7 کتاب صوم باب 2 از ابواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 1. از این روایت همطور که عرض کردیم معلوم می شود که ماهیت صوم، چون شما اونجا استدلال کرده بودید که ماهیت نماز چون قوامش به این دو رکن هست، پس بنابراین ما در نماز مستحبی هم لازم می دانیم که حداقلش یه رکوع و دو سجده مثل نماز وتر لازم باشه. ما از چه وقت خدمتون می که می گیم در اینجا ماهیت صوم معلوم می شود مشروطه به این نیست که شخص باقی بر جنابت تا طلوع فجر نباشد، بلکه اشتراط این و امثال اون مثل کذب بر خدا و رسول نسبت به خصوص ماه رمضان و قضاء ماه رمضانه. اما ماهیت صوم بی ماهی صومون چون این شرطی ندارد. بله، برای ماه رمضان آمدن نواقض صوم را بیان کردن، مثلا یکیش کذب بر خدا و رسوله. تو این روایت میبینیم برای ماهیت صوم این حرفا مطرح نشده. اما تعدی از این به سایر اقسام صیام، چه واجب چه غیر واجب، عرشه و تعدی جایز نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم چون در ماه رمضان فرزن کذب بر خدا و رسول مبطل هست، پس بنابراین در بقیه روزها هم چه روزه واجب چه مستحب، اون هم مثلا لازم هست که شخص باقی بر جنابت نباشد یا کذبی بر خدا و رسول نداشته باشد. برخلاف اونجایی که شرطیت برای نفس ماهیت ثابت بشود، بله اگر شرطیت برای نفس ماهیت ثابت شد، مثل اشتراط ماهیت صلات به طهارت، اگر ما طهارت را هر شبت خدمتون برای ماهیت صلات لازم دانستیم، معناش این می شود که این طهارت شرط برای جمعی افراد نماز خواهد بود. نمیتونیم بگیم نماز واجب مثلا طهارت داره شرط هست، اما نماز مستحبی شرط نیست. پس فرمایش جناب محقق همدانی گرچه فی حد نفسه فرمایش متینی است، اما این بستگی دارد که ببینیم اون ماهیت آیا مشروط به شرط هست یا ماهیت مشروط به شرط نیست. اگر ماهیت مشروط به شرط بود، مواردش هم همین دو موردی که الان عرض کردیم و شاید موارد دیگر هم باشه. قوام نماز میگن به دو سجده و یه رکوع، یا قوام نماز به طهارته، اینا قابل تسری هست. اما اگر روایت گفت که لا یضر الصائم ما صنع اذا اجنب، اگر احیانا اجتنب ثلاث خصال، اگر از سه خصوصیت اجتناب کند ضرری به روزش وارد نمی شود، این دیگه معنیش که در ماهیت روزه اینا معتبر نیست. هر چه باید خدمتون، اما در حالی که اشتراط ماهیت به شرطی ثابت نشود مثل ما نحن فی، نمیتوان برای سایر افراد هم تسری داد. پس روشن شد برای همه دوستان که اقوا عدم اعتبار غسل جنابت در سایر اقسام روزه ها، حتی روزه های واجب متغیر از ماه رمضان، حتی الواجبت منها بالعرز، البته اگر کسی بخواد احتیاط بکنه در واجب، یعنی روزه ماه رمضان نیست ولی روزه واجب بالعرض مثل همین نذر، احتیاط در واجب از اون ترک تعمد اصباح هست جنوبن. یعنی اگر بنده روزه نذری دارم که واجب بر من، این از شبت تعمدن احتیاط اینه که حالت اصباح جنوبن نداشته باشه. همه این مواردی که ما بیان کردیم مربوط به صوم واجب معین بود، همین مثالی که زدیم نذر. اما غیر معین مسئله درش روشنه. یعنی چی روشنه؟ یعنی روشنه که حالا منهای احتیاطی که مطرح کردیم، اگر در صوم واجب معین گفتیم عرض شود که لازم نیست ما طهارت از حدث اکبر داشته باشیم، دیگه در غیر معینش روشنه. حالا وجه روشن بودنشو اینطوری عرض میکنیم، زیرا در واجب عرض شود خدمت شما به این که واجب معین، اگر فرضاً هم ما طهارت شرط میدانستیم، در غیر معین شرط نمیدانیم. البته اونجا هم ما شرط ندانستیم، فقط از طریق احتیاط مطرح کردیم. ما میخوایم بگیم حتی اگر در اونجا هم شرط میدانستیم، در اینجا شرط نمیدانیم، و این به خاطر اون تعلیلی است که در رابطه با عدم اشتراط طهارت در صوم مستحب ما قبلا مطرح کردیم. با اون سخن نورانی امام معصوم علیه السلام بود که در رابطه با روزه مستحبی فرمودن الیس هو بالخیار ما بینه و نصف النهار، آیا ای آدم مختار نیست بین این که روزشو بگیره و بین این که عرض شود خدمتون این که تا نصف النهار بگیره و بعد مثلا روزشو بخوره؟ خب اگر این حالت اختیار وجود داره، در واجب غیر معینم این حالت اختیار وجود دارد. مقتضای این روایت به حسب فهم عرف اینه که مکلف در واجب غیر معین عرض شود خدمتون این که منی صوم غیر معین مخیره تا نصف نهار که آیا ادامه بدهد یا ادامه ندهد. بنابراین طهارت از حدث اکبر شرط نیست، یعنی همون خصوصیتی دارد که در باب روزه مستحبی مطرح کردیم، چون این هم واجب غیر معینه و روز مشخصی را معین نکرده و این میتونه هر شبت خدمتون این که مخیره بین اتمام و بین این که تا نصف نهار داشته باشه و بعد مثلا بخوره. همه هر شبت این مطالبی که ما مطرح کردیم مربوط به روزه قضا، روزه ماه رمضان بود، قضای ماه رمضان بود، روزه مستحبی بود و روزه واجب بالعرض که حالا گاهی معینه و گاهی روزه واجب غیر معینه. یه بحث دیگری که مطرحه که لازمه متعرض اون بشویم بحث نسیان غسل جنابت در ماه رمضانه. اگر غسل جنابت رو طرف فراموش کرد، آیا این فراموشی مضر به روزه است یا مضر به روزه نیست؟ در مورد نسیان غسل جنابت در ماه رمضان گفتیم قضا در اون به مقتضای روایت ابراهیم ابن میمون لازمه، یعنی کسی که غسل جنابت در ماه رمضان رو فراموش میکنه روایت ابراهیم ابن میمون میگفت قضا لازمه. اونتا مشکلی که ما راجع به این روایت داریم که خیلی نمیتونیم روش حساب باز کنیم اینه که این روایت از سه طریق وارد شده و اینا ضعیفه. یه طریق، طریق شیخ و صدوق، به خاطر ابراهیم ابن میمون ضعیفه چون وساقت این بزرگوار ثابت نیست. اما طریق کلینی این هم باز ضعیفه، هم به خاطر ابراهیم ابن میمون و هم سهل ابن زیاد. تنها یک طریق مسون میماند، اون صحیحه حلبی است، گرچه مقتضای قاعده با قطع نظر از نص عدم وجوب قضا در نسیان غسل جنابته. یعنی اگر حالا این صحیحه حلبی را ما نمی داشتیم که حالا نسبت به سند اون خدشه‌ای وارد نکردیم، ما بودیم و قاعده گفتیم در نسیان غسل جنابت قضا واجب نیست، چون نواقض روزه یه امور محصوره است که جز اون امور محصوره که روزه را نقض میکنه و روزه را باطل میکنه نسیان غسل جنابت از اونها نیست. پس اگر نسیان غسل جنابت جز اونها محسوب نشود چه وجهی داره که ما بگیم اگر کسی غسل جنابت را فراموش کرد روزش درست نیست و مثلا باید قضا بکنه، یا فرزند بگیم روزه را تمام کنه بعدن قضا کنه. و ناقض اون چه که هست تعمد بر جنابت است، یعنی تعمد بقاء بر جنابت است تا طلوع فجر، اما کسی که فراموش کرده که تعمدی در کار نیست. اما این به حسب قاعده است، اما به حسب نص بر اساس روایت صحیحه حلبی به مقتضای نص وجوب قضاست که باید فرد قضا بکنه ولو عرض شود جزء امور محصوره که نواقض وضوع هست محسوب نمی شود نسیان غسل جنابت. خب انشاءالله امیدواریم که در جلسه دیگری بتونیم بحث دیگری و عنوان دیگری را مطرح کنیم. به اون عنوان این است که اگر کسی جنابت را فراموش کرد، نه غسل، خود جنابت را فراموش کرد، یا اصلا جاهل به جنابت بود، نمیدونست جنب شده، این وظیفه‌اش است. یه فرد دیگری هم که هست اینه که اگه فراموش کرد که فردا ماه رمضانه، مثلا عرشبت خدمتون، این که آیا این موجب قضا هست موجب قضا نیست، این سفر را انشالله در جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. یک فر مربوط به اصطلاح فراموشی خود جنابت، جهل به جنابت، نسیان این که فردا ماه رمضان هست یا نیست، آیا اینا تحت چه عنوانی داخله هست، این قضا لازم هست یا قضا لازم نیست. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.